کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم. گل چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 11 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 10 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 3 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن بربال اندیشه را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. بعد از آن تکرار کاربلد را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس سخنرانی معرفتی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های امشبه ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک. لازم الاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی روسیه و ایران. و در رویداد نادر حضور 4 فیلم فیلمسازان ایرانی از 4 کشور در اسکار این سال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از مشهد مقدس مرکز پخش صدای خراسان در خدمت شما هستیم با بخش اخبار با سردبیری آقای حاتم‌زاده. در سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه تیمورملک، اولین مکتب پرزنتی یا رئیس جمهوری منطقه که ساخته شده بود در دهه دوستی مورد بهره برداری قرار گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان دستور ساخت یک خوابگاه برای 400 دانش آموز و یک کودکستان برای 200 کودک در نزدیکی مکتب را داده است. مکتب رئیس جمهوری یا پرزنتی برای 700 دانش آموز یا مکتب خان طراحی شده و شامل 3 طبقه، 27 درسخانه، اتاق مطالعه، یک تالار فرهنگی، یک کتابخانه سنتی و الکترونیکی، یک تالار ورزشی و زمین بازی و یک غذاخوری است. روند آموزشی در این مکتب به 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام می شود. همچنین در سفر امام علی رحمان به منطقه تیمورملک از ورزشگاه نوساخت این منطقه در دهه کنکورد نیز بهره برداری به عمل آمد. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه اعلان کرد معاهده مشارکت جامعه راهبردی میان مسکو و تهران به طور رسمی لازم الاجرا شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
Наша страна придаёт первостепенное значение.
27 دی ماه سال 1403 بود که معاهده مشارکت جامع راهبردی بلند مدت بین ایران و روسیه در مسکو به امضای دکتر مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رسید. به فاصله کوتاهی این معاهده در مجلس دومای روسیه و سپس در شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا هم تصویب شد و با امضای پوتین وارد مرحله اجرایی شد.
همکاری ما وارد مرحله جدیدی شده است. این رویداد یک مرحله مهم در تاریخ روابط بین دولتی میان روسیه و ایران به شمار می آید و بیانگر رسیدن روابط به سطح کیفی و تازه‌ای از مشارکت راهبردی است.
وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه 10 مهر ماه با صدور بیانیه اعلام کرد معاهده مشارکت جامع راهبردی بلند مدت بین ایران و روسیه به طور رسمی لازم الاجرا شد. ایران و روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مهمی از جمله پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضو یا شریک هستند و با اجرایی شدن معاهده مشارکت جامع بلند مدت بین دو کشور صفحه تازه از مناسبات در همتنیده ایران و روسیه گشوده شد.
حضور ایران در اتحاد بریکس، شانگهای و اوراسیا که در آنها کشورهای همسو با اقتصادهای بزرگ کنار یکدیگر قرار گرفتند، نظم جدیدی در جهان حکم فرما خواهد کرد و یک جانبه‌گرایی آمریکا را به چالش خواهد کشید.
معاهده مشارکت جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و همه ابعاد روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و رسانه و علم و فناوری رو در بر میگیره و برای مدت 20 سال و با تمدید دوره‌های 5 ساله قابلیت اجرا داره. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مقابل وزارت امور خارجه روسیه.
خدمت رسانی بیمه یا سقورته در تاجیکستان به شکل الکترونیکی پیشنیاد می شود. اشخاص می توانند واسطه های نقلیاتی خود را به صورت الکترونیکی بیمه و جزئیات بیمه نامه را به صورت برخط یا آنلاین بررسی کنند. اطلاعات ارائه شده روزانه به شرکت بیمه ارسال و ظرف 10 روز وارد سیستم یکبارچه می شود. تا زمانی که تمام بیمه نامه های فعلی به طور کامل در برنامه همراه کرده نشود، هیچ جریمه علیه دارندگان و رانندگان خودرو جاری نخواهد شد. بانک ملی تاجیکستان از دارندگان و رانندگان خودرو می خواهد که بیمه نامه های خود را بررسی کرده و در صورت ضرورت اطلاعات را ارائه دهند. بانک ملی تاجیکستان همکاری با بانک مرکزی ترکیه را تقویت می کند. تقویت همکاری بین بانک ملی تاجیکستان و بانک مرکزی ترکیه در دیدار فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان و فاتح کاراهان رئیس بانک مرکزی ترکیه در استانبول مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار تاکید شد که ترکیه یکی از شریکان دائمی تاجیکستان است و رابطه های تجاری و مالی بین دو کشور پایه های محکمی دارند. رئیس بانک ملی تاجیکستان در مورد دستاوردها و اصلاحات انجام شده در سیستم بانکی تاجیکستان، نشان دهندهای آماری سیستم بانکی در سال 2025، میزان تورم پایدار، ثبات مالی و افزایش سطح اعتماد عمومی گزارش داد. رسانه های ایبری روز گذشته گزارش دادند که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی 34 عدد از مجموع 44 کشتی ناوگان جهانی سمود را تصاحب کرده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در دل شب و در سکوت سنگین دریای مدیترانه ناوگانی متوقف شد که تنها هدفش شکستن محاصره دریایی غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها بود. طبق داده‌های سامانه جهانی ردیابی، تعداد زیادی کشتی و قایق ناوگان بین‌المللی صمود در نخستین ساعات بامداد امروز از حرکت ایستادند. اما این توقف نه به دلیل نقص فنی و نه شرایط جوی بود. نیروهای ویژه دریایی رژیم صهیونیستی در یک عملیات ناگهانی، آن هم در آب‌های بین‌المللی، به کشتی‌ها و قایق‌های ناوگان صمود یورش بردند. در تصاویری که ساعتی بعد منتشر شد، افراد حاضر در کشتی‌ها گفتند که روبوده شده‌ها برخلاف خواستشان به سوی بندر اشغالی اسدود منتقل می‌شوند. همزمان در حالی که مردم در کشورهای مختلف در اعتراض به حمله به صمودی‌ها به خیابان‌ها آمدند، بسیاری از مقامات تنها به تأکید بر ضرورت حفظ جان سرنشینان بسنده کردند، بیان که اصل حمله را محکوم کنند.
ما به دقت وضعیت ناوگان را دنبال می‌کنیم. کاسه ما روشن است. هیچ کس نباید آسیب ببیند و حقوق همه باید رعایت شود.
حسین روحانی فرق، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در پایان سفر دو روزه به ترکیه ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدارهای خود در این کشور درباره مسائل روز همچون ترابری تجهیزات در منطقه و حمله رژیم صهیونیستی با کاروان سمود با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. در مورد این موضوع و دستاوردهای این سفر گفتگوی خبرنگار رادیو تلویزیون ایران با در انقره را با وزیر دفاع میشنویم.
در آنکارا پایتخت ترکیه خدمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستیم در سفری که ایشون به همراه یک هیئت عالی رتبه به این کشور داشتن و دیدار داشتن با وزیر دفاع ملی کشور ترکیه، همچنین رئیس ستاد کل ارتش این کشور. از دستاوردهای سفر به ترکیه شروع کنیم. دیدارها چطور بود؟
تبادل نظر کردیم در حوزه امنیت مرزی در رابطه با تهدیداتی که رژیم صهیونیستی اخیراً برای همه کشورهای منطقه ایجاد کرده، در رابطه با سوریه صحبت کردیم و به نظر من سفر خیلی خوبی بود، چون مدت‌ها بود اصلا در این راستا ما با هم نشستی نداشتیم، تبادل نظر نکرده بودیم.
نظرها نزدیک هست آقای وزیر؟
نظرها اشتراکاتمون بسیار بیشتر از اختلافاتمونه.
یه سری ترابری‌هایی در منطقه داره صورت می‌گیره، تجهیزاتی آورده میشه به منطقه، بیشتر هم از طرف آمریکا هست. حالا هم در منطقه هم در کشورمون ممکنه این نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشه. این موضوع رو به چه ترتیب ببینید؟
چه ترابری داشته باشن چه ترابری نداشته باشن، ما به عنوان یه بخش نظامی باید به طور مرتب آماده دفاع از کشورمون باشیم، اما سایر بخش‌های کشور نباید تحت تأثیر عملیات روانی موضوع قرار بگیرن. بخش اعظمش عملیات روانیه. این که هی میگن حمله خواهد شد، حمله خواهد شد، که جامعه رو دچار موزر کنن، ثبات اقتصادی رو بر هم بزنن، این بخشی از همون جنگه. باید مردم ما حواسشون به این جنگ روانی باشه، باید زندگیمونو بکنیم، کار اقتصادیمونو بکنیم، کار جامعهمون رو به توسعه باشه. اگر هم جنگی به ما تحمیل شد، وظیفه ما نظامی است دفاع کنیم و دفاع میکنیم همونطور که در جنگ 12 روزه دفاع کردیم و دشمن وادار به آتش بس شد.
در مورد کاروان جهانی صمود هم صحبت بکنیم. رژیم صهیونیستی حالا مانند دیگر رفتارهاش به این کاروان هم حمله کرد، کشتی ها رو توقیف کرد، افرادی که در کاروان بودند رو بازداشت کرد. این موضوع رو چطور میبینید؟
این کاروان در واقع یک نمادی از اراده جامعه بین الملل هست. رژیم صهیونیستی حتی با اینم مقابله کرد، هیچ خط قرمزی براش وجود نداره. خوشبختانه دنیا آگاه شدن که با چه تهدید بزرگی مواجهن و مردم و دنیا قطعا در این راستا بازم حرکت های این چنینی رو خواهند دید.
ایشالله که موفق باشید.
منم ممنونم، تشکر برای زحمات شما.
و چهار فیلمی فیلمسازان ایرانی از چهار کشور در آسکار. در اتفاق نادر چهار فیلمساز ایرانی با چهار فیلم از چهار کشور مختلف نماینده آسکار 2025 شدند. تاجیکستان فیلم خرگوش سیاه خرگوش سفید ساخته شهرام مکری را به اکادمی آسکار معرفی کرده است. فرانسه نمایندهش را فیلم یک تصادف ساده با کارگردانی جعفر پناهی انتخاب کرد و کانادا با فیلم چیزهایی که میکشی از علیرضا خاتمی در رقابت حضور دارد. از ایران نیز فیلم علت مرگ نامعلوم ساخته علی زرنگار نماینده رسمی برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی آسکار خواهد بود. و در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتان میکنیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان نامهای کادر مربیگری نو تیم ملی این کشور را اعلام کرد. گوران ستینوانویچ 58 ساله به عنوان سرمربی تیم ملی تاجیکستان منصوب شد و در سالهای مختلف هدایت تیم ملی رنا را بر عهده داشت و با این تیم در جام ملت‌های آفریقا شرکت کرده است. دو نفر از هموطنان گوران ستینوانویچ به او پیوستند که در کادر فنی خواهند بود. لیگ فوتبال تاجیکستان بهترین بازیکنان مسابقات لیگ در ماه سپتامبر را اعلام کرد. رجب بیک خوشبختوف مهاجم تیم تورسونزاده با کسب عنوان بهترین بازیکن در 3 مسابقه و با ثمر رساندن 3 گل به عنوان بهترین بازیکن ماه سپتامبر لیگ انتخاب شد. علاءالدین مولانوف سرمربی تیم نیز به عنوان بهترین مربی ماه گذشته شناخته شد و همچنین به بهترین بازیکن و مربی ماه سپتامبر برای هر کدام جایزه 2000 سامانی در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز، در پایان از شما دعوت میکنیم دوباره عنوانهای خبرهای مهم را بشنوید. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک. لازم الاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی روسیه و ایران. و در رویداد نادر حضور چهار فیلمساز ایرانی از چهار کشور در آسکار امسال. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ رو خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 11 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 10 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 3 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۱۲۴۶ سال پیش در روز 10 ربیع الثانی سال 201 هجری قمری، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرامی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم از جهان فرو بست. آن بانوی بزرگوار در سال 173 هجری قمری در شهر مدینه متولد شد. حضرت فاطمه معصومه بانوی سخنور، معلمی توانا و در زهد و تقوا برجسته بود. ایشان یک سال پس از ورود برادر گرامیش امام رضا علیه السلام به خراسان، به قصد دیدار وی از مدینه به سمت خراسان حرکت کرد، اما در بین راه در شهر قم توقف نمود. آن بانوی وارسته سرانجام پس از 17 روز اقامت در قم در اثر بیماری و یا بنا به قولی بر اثر مسموم شدن به دست دشمنان به ملکوت اعلا پیوست و در همان شهر به خاک سپرده شد. آرامگاه باشکوه دختر امام موسی کاظم علیه السلام در قم محفل و زیارتگاه مردم و دانشمندان با فضیلت است و مهمترین حوزه علمی و دینی جهان اسلام در کنار آن شکل گرفته است. حوزه‌ای که علاوه بر پیشبرد اهداف علمی و دینی، کانون مقاومت، پایداری و قیام اسلامی شناخته شده است. صد و 17 سال پیش در روز 10 ربیع الثانی سال 1330 هجری قمری، بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مقدس مشهد توسط نیروهای متجاوز روسی به توپ بسته شد. این اقدام در پی تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانه‌داری کل ایران توسط مورگان شوستر آمریکایی انجام شد، زیرا دولت روسیه این اقدام را مخالف مطامع خود در این کشور می‌دانست. از این رو التیماتومی به دولت ایران داد که بر مبنای آن خواستار اخراج مورگان شوستر از ایران و استخدام اتباع خارجی با اجازه دول روس و انگلیس شد. در پی رد این التیماتوم دخالت آمیز از جانب مجلس شورای ملی، قوای روسی مستقر در تبریز وارد قزوین شدند و نیروهای روسی نیز که در مشهد بودند به منظور تهدید دولت ایران حرم مطهر امام رضا علیه السلام را به توپ بستند و جنایتی دیگر آفریدند. در اثر شلیک توپخانه به سردرها و گلدسته‌های آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام خسارات فراوانی وارد آمد و اشیای قیمتی خزانه این آستان به غارت رفت. علاوه بر این، عده بسیاری از مردم مشهد در این تهاجم وحشیانه کشته و مجروح شدند. 83 سال پیش در روز سوم اکتیبر 1942 میلادی اولین موشک ساخت انسان به فضا پرتاب شد. ورنر فون براون یکی از کارشناسان موشک‌های فضایی آلمان بود که با آغاز جنگ جهانی دوم ارتش آلمان او را به خدمت گرفت و امکانات لازم برای ساخت موشک را در اختیار او قرار داد. پس از آن تصمیم گرفته شد اراضی مناسب برای آزمایش‌های نخستین موشک ارتش آلمان مهیا شود تا اینکه یک جزیره دورافتاده در دریای بالتیک انتخاب شد. این جزیره مدتی بعد در سال 1935 میلادی به صورت نخستین پایگاه موشکی آلمان درآمد و 7 سال بعد تبدیل به مکانی شد که 15,000 دانشمند آلمانی روز و شب در آنجا ساخت و تکمیل موشک را دنبال می کردند. در نهایت در تاریخ سوم اکتیبر 1942 میلادی موشکی به طول 14 متر مرکب از 50,000 قطعه دقیق و محاسبه شده به وزن تقریبی 13 تن با سرعت فوق صوت 2000 متر در ثانیه در میان شعله‌های آتش و با صدای مهیب آسمان را شکافت. و 47 سال پیش در روز 11 مهر سال 1357 هجری خورشیدی پس از منع فعالیت‌های سیاسی و مذهبی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و به دنبال اینکه رژیم سابق عراق در برابر تلاش‌ها و مبارزات امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به طور جدی محدودیت ایجاد کرد، ایشان عراق را به قصد کشور کویت ترک کرد. اما دولت کویت به خاطر حفظ روابطش با رژیم شاه از ورود حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به این کشور ممانعت نمود. به دنبال این اقدام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چند روز بعد به فرانسه حرکت کرد. شایان ذکر است که اعمال و رفتار غیر انسانی و مستبدانه رژیم بعث عراق خشم ملت مسلمان و انقلابی ایران را که در آن روزها حساس‌ترین دوران مبارزه با رژیم شاه را می‌گذراند برانگیخت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 11 مهر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 3 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ رو میشنوید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان می‌شنوید. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این برنامه عبدالوهاب شهیدی. در سال 1335 روابط عمومی ارتش توانست برنامه‌ای در رادیو به خود اختصاص دهد که آن هم موسیقی بود. به جز عبدالوهاب شهیدی، حسین قوامی و ایرج هم برنامه داشتند که تا 4 سال در آنجا حضور داشتند. عبدالوهاب شهیدی ابتدا نواختن ساز سنتور را آغاز کرد، اما پس از چند سال به ساز عود علاقه‌مند شد و آن را آموخت. شهیدی باور داشت که یک خواننده حتما باید بر یک ساز موسیقی اشراف داشته باشد. شهیدی مضراب تار را روی عود استفاده کرد و بدین ترتیب شیوه نوازندگی تار را روی عود پیاده نمود. در بسیاری از ساز و آوازهای او صدای عود وی در کنار آوازش به گوش می رسد. شهیدی با گروه‌های گوناگونی از جمله با گروه پایور همکاری کرد. او در بیشتر آلبوم‌ها علاوه بر آواز، گروه نوازی‌ها را نیز با عود همراهی کرد. همچنین آلبوم‌هایی از تک‌نوازی‌های عبدالوهاب شهیدی منتشر شده است که از میان آنها آلبوم راز عود توسط انتشارات سرنا صوت بازنشر شده است. از شاگردان به نام و برجسته عبدالوهاب شهیدی میتوان به استاد محمد رضا شجریان اشاره کرد. شهیدی که 4 روز پس از تزریق واکسن کرونا دچار بیماری قلبی شده بود، 1 روز پس از بستری شدن در بیمارستان بامداد دوشنبه 20 اردیبهشت سال 1400 درگذشت. پیکر وی در 22 اردیبهشت 1400 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. او که نوازنده چیر دست عود نیز بود، در طول حیات هنریش آهنگ‌های فراوانی ساخت و با شرکت در بیش از 230 برنامه از پرکارترین هنرمندان حاضر در برنامه موسیقی گلها بود. روحش شاد باد.
که مدام خوشا دلی که مدام از پی نظر نرمد به هر درش اش که بخوانن به هر دش که بخوانن بی خبرن سواد دیده غم دیدم بشک مشور که نقش خال تو هم هرگز از نظر نه نقش خالتان هرگز از نظر دلم با دلم با چنین هر زگرد و هر جایی که هیچ کار ز پیشت بدین هنر
همراهان گرامی از شما دعوت میکنیم بر بال اندیشه را بشنوید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. درود و سلام بر شما همراهان فرهیخته برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه و دو برنامه آینده اختصاص دارد به معرفی زندگی نامه و آثار چارلز بوکوفسکی، نویسنده آلمانی. با ما همراه باشید. چارلز بوکوفسکی در 16 آگست سال 1920 در شهر آندرناخ آلمان به دنیا آمد. مادرش کاترینا فت یک آلمانی اصیل بود و پدرش که یک آلمانی امریکایی بود هنری کارل بوکوفسکی نام داشت. با فروپاشی اقتصاد آلمان در پی جنگ جهانی اول، خانواده بوکوفسکی در سال 1923 به بالتیمور مریلند در ایالات متحده امریکا مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. تا پیش از سفر به امریکا، پدر و مادرش نام آلمانی هاینریش کارل بر او نهاده بودند. پس از مدتی که توانستند پول کافی پس انداز کنند، به حومه شهر لس آنجلس در کالیفرنیا نقل مکان کردند، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می کردند و این به قول بوکوفسکی تازه آغاز ماجرا بود. پدر چارلز در زمان اشغال آلمان در حالت خدمت در ارتش ایالات متحده و عضو نیروهای اعزامی به آلمان بود. کودکی و نوجوانی چارلز مصادف با دوران رکود اقتصادی امریکا و عمدتاً بیکاری پدر بود و آنگونه که در بسیاری از نوشته‌های وی آمده است، پدرش رفتاری بسیار پرخاشگرانه داشته است. رفتار پدر و دوران سخت اقتصادی از عوامل مهم در شکل‌گیری شخصیت چارلز بوکوفسکی بوده است. پدرش پس از پایان دوره سربازی مدت‌ها به شغل کم درآمد شیر فروشی پرداخت و پس از مدتی بیکاری نگهبان موزه‌ای در لس آنجلس شد. به خاطر مشکلات مالی و کمک به درآمد خانواده، مادر بوکوفسکی مدتی به کار نظافت در خانه‌های ثروتمندان پرداخت. در همین سالها پدر او به الکل روی آورد و به زن خود بی توجهی و با پسر خود بدرفتاری می کرد و او را کتک می زد. مادرش ولی هیچگاه از او در برابر خشونت‌های پدر حمایت نکرد. در سال 1935 و در دوران بلوغ، چارلز نوجوان به بیماری شدید آکنه دچار شد و صورت و بدنش را جوش‌های چرکین و دردآوری فرا گرفت. به خاطر درد و خونریزی جوش‌ها، به ناچار در سال 1936 چند ماه به مدرسه نرفت. بوکوفسکی که استعداد نویسندگی خود را در انشاهای سالهای ابتدایی دبستان آشکار ساخته بود، در آن زمان علاقه شدیدی به کتابخانی پیدا کرد و در کتابخانه شهر با آثار نویسندگان بزرگی چون ارنست همینگوی، سینگلر لوئیس، دی اچ لورانس و اپتون سینگلر آشنا شد. در همین سالها بود که آرزوی نویسنده شدن در او پدیدار شد. او احساس می کرد که می تواند زندگی واقعی خود را در پشت ادبیات پنهان کند و از آن یاری جوید. در 15 سالگی و در اوج بیماری آکنه، نخستین داستان بلند خود را بر مبنای شخصیت فرایهر مانفرد فون، خلبان مشهور آلمان در جنگ جهانی اول نوشت. پس از پایان دوران دبیرستان و در سالهای 1939 تا 1941 در کالج شهری لس‌آنجلس واحدهایی را در روزنامه نگاری، تئاتر، انگلیسی و هنر گذراند و به سیاه مشقهای خود در نویسندگی ادامه داد. نویسندگان مورد علاقه او در این زمان جان فانته، کنبت هامسون و لوی فردینان سلین بودند. پدر وی که مخالف روی آوردن او به کارهای ادبی بود و انتظار داشت که پسرش شغل پردرآمدی انتخاب کند، در یکی از روزهای سال 1941 زمانی که چارلز در کالج بود، ماشین تایپ و نوشته ها و لباس های او را به بیرون از خانه ریخت. بوکوفسکی همان روز خانه پدری را ترک کرد و تا مدتی به آنجا پای نگذاشت و از آنجا که تمایلی به ادامه تحصیلات دانشگاهی نداشت، کالج را به پایان نرساند. او دنیای آکادمیک را غیر واقعی و با خود بیگانه می دانست و آن را مانند یک تله می پنداشت و از گرفتار شدن در آن پرهیز داشت. وی حتی شاعران و نویسندگانی که کار آکادمیک و دانشگاهی در زمینه ادبیات داشتند را مورد انتقاد قرار می‌داد و از آنان دوری می‌کرد. بوکوفسکی این موضوع را دستمایه بسیاری از شعرهای خود نیز قرار داده است. Thank you. چارلز پس از مدتی لس آنجلس را ترک کرد و مدتی را بی هدف در نیو اورلئان، آتلانتا، جورجیا، تگزاس، سان فرانسیسکو، سن لویی، میسوری و فیلادلفیا گذراند. از این ایام به عنوان سالهای گمشده بوکوفسکی نام برده می شود، دورانی که اطلاعات دقیقی درباره آن در دست نیست. آشنایی او با موسیقی کلاسیک به همین زمان برمی گردد. آهنگسازان مورد علاقه او گوستاف ماهلر، لودویگ بتهوون و ریچارد واگنر بودند. سالها بعد به آثار یوهان سباستیان باخ هم توجه پیدا کرد. ارتباط او با موسیقی کلاسیک را می توان در شعرها و داستانهایش مشاهده کرد. در همان ایام داستان‌های بسیاری نوشت و به نشریه‌های ادبی فرستاد که با استقبال آنها روبرو نشد. نوشتن یعنی فراموش کردن. ادبیات خوشایندترین شیوه نادیده گرفتن زندگی به شمار می رود. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، امیدوارم که برنامه بربال اندیشه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتو از آفتاب آماده پخش است. میشنویم. پرتو